4 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در جمعه روزی در کنار شما هستیم که در تعطیلات هم خبر همچنان به مسیر خودش ادامه میده. اعتراض‌های سراسری به ایستگاه شماره 99 خودش رسیده. داریم وارد صد روزگی میشیم و یلدای همدردی مادران 88 با مادران 4401 رو شاهدش بودیم. شعار زنان بلوچ در خیابان که برادر عزیزم خونه تو پس میگیرم در زاهدان شاهدش بودیم و همه این ماجراها رو تلاش میکنیم که با شما در میون بگذاریم در همین برنامه خبری و تحلیلی که پیش رومون قرار داره. محمد زرقامی هستم میزبان شما و پیش از این که با هم ورق بزنیم و شنیدنی ها رو مرور کنیم، اجازه بدید که برای لحظاتی خبرها رو پی بگیریم با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت شما شنوندگان محترم بخیر هر کجای ایران و جهان که هستید. وزارت خارجه لوکزامبورگ در تماس رادیو فردا تایید کرد که یک فرد مقیم این کشور در هفته‌های اخیر در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شده است. پیشتر شبکه خبری RTL این فرد را شهروند لوکزامبورگ معرفی کرده بود، اما وزارت خارجه این کشور به رادیو فردا گفت که فرد محکوم شده به اعدام اقامت این کشور اتحادیه اروپا را دارد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه لوکزامبورگ، به دلیل مخالفت جدی این کشور با حکم اعدام به عنوان یک مجازات غیر انسانی، جان اسلبورن وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود تماس گرفته و خواستار توقف اجرای این حکم شده است. وزارت خارجه لوکزامبورگ از دادن اطلاعات بیشتر درباره هویت این فرد خودداری کرده است. در روزهای اخیر حدود 15 قانونگذار در لوکزامبورگ کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان در ایران، خصوصا آنها که به اعدام محکوم شده اند، را بر عهده گرفتند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت علوم جمهوری اسلامی در یک مصاحبه دانشجویان معترض را به خشونت و ارتباط با به گفته او تشکیلات و شبکه‌های خارجه از کشور متهم کرد. علی شمسی‌پور با دفاع از نحوه برخورد با دانشجویان، حضور نیروهای غیر دانشگاهی برای مقابله با دانشجویان و همچنین آیین‌نامه انضباطی جدید گفت در صورت عدم پایبندی دانشجویان به آیین‌نامه‌ها متناسب با رفتار آنها نسبت به اجرای قوانین انضباطی اقدام می‌شود. در آیین‌نامه انضباطی جدید که اول آذر با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها شد، مجازات هایی که برای دانشجویان به اصطلاح متخلف در نظر گرفته شده شدیدتر شده و تا اخراج کامل دانشجو از دانشگاه، اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها تا 5 سال و ابطال پایان نامه و رساله و مدرک تحصیلی افزایش یافته است. این آیین نامه با واکنش شدید دانشجویان و همچنین گروهی از اساتید دانشگاه ها مواجه شده که آن را ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان خواندند. اما در افغانستان، کشور همسایه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان از ممنوعیت اعمال شده برای تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌های افغانستان دفاع کرد و گفت که زنان به توصیف او کشزار مردان هستند، نه اینکه آموزش ببینند. محمد ندیم در روزهای اخیر در اظهار نظرها و چندین پست مختلف در شبکه‌های اجتماعی از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ورود دختران و زنان به دانشگاه‌های افغانستان دفاع کرده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز پنجشنبه گروهی از زنان افغانستان در کابل به ممنوعیت تحصیل خود در دانشگاه‌ها اعتراض کردند.
ما همه با هم هستیم. ظلم و ستم شکستیم.
از زمان روی کار آمدن طالبان در تابستان سال 1400 این گروه محدودیت‌های مختلفی را در حوزه اجتماعی بر زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. اقدامات طالبان با واکنش و محکومیت بین‌المللی مواجه شده. در خبر دیگر هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه از مردم لبنان خواسته تا از رهبری سیاسی این کشور که ماه‌هاست مانع اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی شده دوری کرده و آنها را طرد کنند. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر را می توانید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. محمد زرقامی و ادامه مجله بعد از ظهر.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
همراه شما هستیم با اعلام ساعت 4:06 بعد از ظهر به وقت ایران. همونطور که در ابتدای مجله هم اشاره کردم، امروز شاهد این بودیم که بار دیگر زنان بلوچ هم به خیابان‌ها اومده بودند و شعارهایی را سر دادند، از جمله شعارهایی که تکرار شد توسط اونها این بود که برادر عزیزم خونتو پس میگیرم. پس در همین ابتدا اجازه بدید که با کیانوش فرید که میخوایم همراه بشیم اول سری بزنیم به زاهدان. امروز روز نماز جمعه هم بوده، در روز گذشته هم شاهد این بودیم که صحبت‌های تازه از مولوی عبدالحمید از روحانیون برجسته اهل سنت در زاهدان منتشر شد که به نوعی اتفاقات رخ داده در نماز جمعه زاهدان رو که موسوم به جمعه خونین متوجه یک برنامه ریزی از پیش طراحی شده کرد. کیانوش از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست میگی، جمعه است و ما به روال تمام این سه ماه شاهد تجمع و اعتراض و شعار در شهر زاهدان بودیم. زاهدان شهریه که تجربه جمعه خونین رو داشته که با بیشترین شمار کشته شدگان طی یک روز الان ازش به عنوان مرگبارترین سرکوب یاد میکنن در این سال. امروز هم نماز جمعه رو مولوی عبدالحمید با صحبت‌های خودش آغاز کرد. در صحبتش مفصل صحبت میکنه، محمدم به تیکه های مهم اون اشاره میکنم، تاکید میکنه که هر کسی که اعتراض داره رو نباید متهمش کنیم به فساد فعل است و میگه من گاهی با خودم فکر میکنم چه کسی داره مجوز این مسائل رو میده. جای دیگه میگه جواب سنگ گلوله نیست، کسی که سلاحی بر نداشته کسی رو نزده نزنید، با کشتن و اعدام مردم و نشون دادن خشونت فقط مشکلات بیشتر میشه. جای دیگه به همین اشاره میکنه که نظامیانتون رو به پادگان برگردونید، بذارید در پادگان باقی بمونن برای دفاع از میهن و زدن مردم خودشون خودداری کنن و بسیار از این صحبت ها میکنه. و همونطور که تو الان بهش اشاره کردی، ما دو روز پیش هم شاهد صحبت های او بودیم که به این اشاره کرد و گفت مسئله به خطای شخصی ماموران نیست، ما اینو رد میکنیم و در واقع اشاره به این میکرد که حتی اون جمعه خونین برنامه از پیش تعیین شده بوده. امروز یکی دیگه از مهمترین صحبتاش و بخشای صحبتاش برمیگرده به مسئله به قدرت رسیدن دوباره طالبان که تحصیلات عالی برای دختران و زنان رو لغو کردن. توی صحبتاش این میگه که این درخواست مردم نه تنها خواست کشورهای اروپایی، آمریکایی و آمریکا، بلکه این درخواست همه علما، ملت همه مسلمانان و همه علمای جهان اسلام و قابل قبول نیست که زنان و دختران نتونن به دانشگاه‌های دولتی برن. البته که ایشون صحبت‌ها رو داره زمانی می‌کنه که قبلا از طالبان دفاع هم کرده بود، ولی به هر حال همین تغییر صحبت هم جای بسیار خوشمزیست، الان بسیاری صحبتاش رو بازنشر کردم. غیر از این هم مثل هر بار روز امروز بعد از صحبت‌های ایشون بسیاری از مردم که رفته بودن برای نماز جمعه در خیابان‌های زاهدان شروع به راه رفتن کردن، شروع به تظاهرات کردن، شعارهایی رو سر دادن مثل تمام این جمعه. بخشی از شعارها رو و فضایی رو که همین الان در زاهدان هم ادامه داره رو میتونیم با هم بشنویم. این فضا محمد همچنان در زاهدان ادامه
دارد. کیانوش خیلی سریع بریم یه نگاهی بکنیم به مراسم چهلم برخی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر که برگزار شده بود و ببینیم که در اونجا چه گذشت.
ببین دیروز مراسم چهلم حداقل 10 تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر برگزار شد. من به 2 تاش اشاره میکنم. یکی مراسم چهلم امید مؤیدی بود در شیراز که با حضور خانواده‌اش و بسیاری از معترضینی که حامیش بودن برگزار شد. زجه‌ها و فریادهای مادرش بارها و بارها بازنشر شده و واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. بشنویم با هم جایی که مادرش میگه که امید من علی اصغر، علی اکبر، حداقل اونها در جنگ برابر کشته شدن، بچه منو به ناحق کشتن. این صدای داد و فریاد، این صدای عزا، این زخم و درد، صدایی که ما این روزها زیاد میشنویم از جاجای ایران. بریم به سمیرم، استان اصفهان. مراسم چهلم مراد بهرامیان برگزار شد. دختر کوچک او نوشته ای رو که واقعا شعر هست رو بر سر مزار پدرش میخونه، بسیار تأثیر گذاره. بشنویم با هم بخشی از صدای دختر آقای بهرامیان رو.
شانهایت برای گریه کم دارم ولی دوست دارم. وقت دلتنگی هایم آغوشت را برای آرام شدن ندارم ولی دوستت دارم. آری همه وجودمی ولی هیچ جای زندگی ندارم و میان تمام نداشتن ها بازم با تمام وجودم دوستت دارم. پدرم روحت بزرگ و قرینه رحمت.
بعد از آیین مراسم و برگزار کردن این مراسم، البته خانواده و مردم تجمعهایی رو داشتن، راه افتادن در خیابانهایی که منتهی میشد به مزار آقای بهرامیان، آتیش روشن کردن، شعارهایی رو هم دادن و این فضا تا ساعتی ادامه داشت اونجا.
کیانوش، از طرف دیگه در لابلای خبرهایی که مربوط به اعتراضها و معترضان هست، به هر حال دادگاه‌هایی تشکیل شده، تعدادی از کسانی که در اعتراض‌ها حضور داشتند به نوعی متهم شدن از سوی این دادگاه‌ها. برخی از اونها گفته میشه که احکام محاربه گرفتند و در خطر اعدام به سر میبرن، هرچند مقام‌های قضایی میگن که هنوز این احکام قطعی نیست. و از طرفی حداقل در 2 مورد ما شاهد اجرای این احکام بودیم که نگرانی‌ها رو افزایش داده. در این باره چه گفتنی‌هایی هست؟
درست محمد، درست اشاره کردی. بعد از اعدام این 2 نفر جوان معترض واقعا نگرانی ها افزایش پیدا کرده، برای اینکه ما بر اساس آخرین گزارش ها الان حداقل 39 نفر رو داریم که حکم اعدام گرفتن برای اینکه خیابون رو بستن، برای اینکه یه سطح آشغال رو آتیش زدن و ازشون اعتراف های اجباری زیر شکنجه گرفته شده. ما هر روز حالا علاوه بر واکنش های بین المللی به این اعدام های ناعادلانه، به این در واقع دادگاه های نمایشی، با ویدیوهای مواجه هستیم که صدای مادران و پدرانی است که رو به دوربین التماس میکنن که فرزندشون رو اعدام نکنن، متوقف بشه. همین امروز ما صدای مادر مجاهد کورکور رو داریم، یکی از مادرانی که داره التماس میکنه که پسرش رو اعدام نکنن. بشنویم با هم صدای این مادر رو.
ما مادر مجاهد کورکورم 29 آذر دستگیر کردن. حالا فردیسی زینسی اخوان اعدام از کردن. کمکم بین 6 دلار دارم، همان فقط دارم. کمکم بین اعدام از نکنن.
علاوه بر این محمد، در روزهای اخیر ما صدای مادرانی رو داریم که بچه هاشون ناپدید شدن، دستگیر شدن و نتونستن اونها رو پیدا بکنن و اونها هم التماس میکنن که بگین کجای این سرزمین باید دنبال بچه هامون بگردیم.
کیانوش فرید، ممنون از تو که با ما همراه بودی. اما بپرزیم به یک موضوعی که این روزها در حاشیه قرار گرفته. وقتی اعتراض ها به متن اومد و پررنگ شد، برجام کم کم رنگ باخت. نوع لحن و اون چیزی که انتظار می‌رفت از سمت مقام‌های آمریکایی و حتی کشورهای اروپایی هم به نوعی تغییر کرد در ارتباط با مسئله برجام. ویدیویی هم منتشر شد که در اون جو بایدن به مرگ برجام اشاره کرده بود. همکارم هانا کاویانی در یک گفتگوی اختصاصی که با رابرت مالی، در اصل مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا در امور برجام داشته و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به این موضوع ورود کرده که با هم میشنویم.
آقای مالی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. پیش از این که به موضوع مهم اعتراضات در ایران بپردازیم، میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا برجام مرده؟
ببینید، من کارم نوشتن سوگنامه نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایالات متحده است و ما مدتی است که آشکارا در این زمینه صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طلایی داشت و همه ما فرصت داشتیم که برجام را احیا کنیم. همه موافق بودند. حتی یکی دو روز فکر می کردیم که ایران هم موافق است و در دقیقه آخر درخواستی را مطرح کردند که می دانستند از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری به برجام را از بین بردند. از آن موقع چیزهایی تغییر کرده، اما هیچ چیز شک ما در زمینه آمادگی ایران برای دستیابی به توافق را تغییر نداده است. آنچه رخ داده اعتراض در خیابان‌های ایران و سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت است. آنچه رخ داده کمک غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم، اما اگر کسی در آن زمان به توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکز ما را بر مسائلی که از آن زمان رخ داده معطوف کرده ایم.
من توی افعالی که استفاده کردید خیلی زیاد فعلای گذشته میشنوم. به هر حال برنامه هسته ایران یک چالش امنیت ملی برای آمریکا بوده در دو دهه اخیر. از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
نمیدانم منظورتان از افعال گذشته چیست. اولویت ما همان است که بود، دفاع از نظامیان آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی آنها به روسیه. هیچ کشوری به اندازه ایران به روسیه در این جنگ غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود کمک نکرده است و این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق به آن فکر کند. و در کنار اینها پرزیدنت بایدن پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی و یک توافق اتمی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم، اما باز هم تاکید می‌کنم طرفی که به یک امکان واقعی برای احیای برجام پشت کرد ایران بود.
شما از دیپلماسی صحبت میکنید، اما در این حال من میشنوم که هیچ رابطه‌ای وجود نداره، حتی به صورت غیر مستقیم. ما الان در فصل تعطیلات هستیم. شاید بد نباشه همینجا از شما بپرسم که اگر هیچ رابطه‌ای، صحبتی، گفتگویی وجود نداشته باشه، حتی به صورت غیر مستقیم، دست کم تا اونجایی که ما در فضای عمومی میشنویم، چه بر سر زندانیان آمریکایی در ایران خواهد اومد؟
نه، آن ارتباط ادامه داشته است. ما به گفتگوی غیر مستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت بسیار جدی برای ماست ادامه دادیم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که ناعادلانه برای سالهای متمادی در ایران زندانی هستند را به خانه بازگردانیم. آن گفتگوها هیچگاه متوقف نشد و تلاشمان را ادامه خواهیم داد.
شما میدونید که مثلا در مورد روسیه، جنگ روسیه در اوکراین در جریان هست و در این حال در میانه یک همچین فضایی تبادل زندانی انجام شد با روسیه چند هفته پیش. میخوام بپرسم که آیا سناریوی مشابهی ممکنه با ایران اتفاق بیفته؟
ما در حال بررسی راه‌های بشردوستانه هستیم که بتوانیم زندانی‌هایمان را که ناعادلانه گرفتار هستند به خانه بازگردانیم. و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
به به اعتراضات برگردیم آقای ملی. میخواستم ازتون بپرسم که بیشتر 3 ماه گذشته از این اعتراضات در ایران و ارزیابی شما رو میخوام بدونم. آیا به نظرتون این اعتراضات یک چالش جدی و بنیادین برای موجودیت جمهوری اسلامیه؟
به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات همان چیزی است که هست. ابراز شجاعانه خواسته های مردم ایران است که می‌خواهند حقوق بنیادین آنها رعایت شود. 3 ماه گذشته و این بسیار جالب توجه است. مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این چیزی است که چشمگیر است و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده است.
همین دیروز شما تحریم‌های تازه‌ای رو اعلام کردید. از ابتدای اعتراضات کارهایی در زمینه مثلا فناوری و تکنولوژی و اینترنت انجام دادید. اما فکر می‌کنید که آمریکا چه کار بیشتری می‌تونه انجام بده برای اینکه از این خواسته‌های معترضان حمایت بکنه؟
آنچه که ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی را به ایران جلب کنیم، خصوصا در زمانی که رژیم می‌خواهد هم اعتراض و هم سرکوب خشونتبار آن را پنهان کند. این تنها ایالات متحده هم نبوده که چنین کرده است، یک تلاش چند جانبه است. فقط هم کشورهای غربی نبودند که با کشورهایی در سراسر دنیا به این تلاش پیوستند و خشم خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را ابراز کردند. ما همچنین اقداماتی برای سهل کردن تحریم‌های خود انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی‌ها برای ارتباط با یکدیگر و با دنیا نباشد. و اقدامات چند جانبه‌ای از جمله در زمینه کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل انجام دادیم و تلاش می‌کنیم که مقامات ارشد و کسانی که در سرکوب معترضان نقش دارند مسئول شناخته بشوند، چه در مقابل دید مردم خود و چه در مقابل جهان.
شما از معترضان چی میشنوید؟ یا مثلا از افرادی در اپوزیسیون که بیرون از ایران هستند چی میشنوید؟ اونا چی میخوان؟ مثلا یکی از مواردی که خیلی زیاد من راجبش میشنوم موضوع اینترنت. تجربه خود من همین دیروز میخواستم یک ویدیویی رو از ایران دریافت بکنم و 30 ثانیه ویدیو ساعتها طول کشید تا به دست من برسه. چه کار بیشتری میشه در این زمینه ها کرد؟
ما به گفتگو با شرکت‌های حوزه فناوری ادامه میدهیم تا متوجه بشوند که ما در مسیر این که آنها هر کاری که در این زمینه انجام دهند مانعی نخواهیم بود. حکومت ایران هم تلاش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم کردن سرعت اینترنت انجام میدهد. ما به کار با شرکت‌های فناوری در این زمینه ادامه میدهیم تا ببینیم چه کار بیشتری میتوان کرد، تا مطمئن شویم که تبادل اطلاعات ادامه خواهد داشت و حکومت نمیتواند آنچه که با مردم میکند را پنهان کند.
آقای ملی، چنین فضایی پیرامون ایران چه تأثیری در سیاست گذاری شما میذاره وقتی که به ایران و ابعاد مختلفش نگاه میکنید؟ به عنوان یعنی این فضایی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی توش هست رو وقتی نگاه میکنید و در مقابل وضعیت ایران در منطقه میذارید، برنامه هسته‌ای میگذارید، آیا اینها تأثیری روی همدیگه دارن؟
ما به عنوان یک دولت یک سری اولویت را تعیین کردیم. ما میتوانیم بسیار بلند و رسا در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران در فضای عمومی صحبت کنیم. همزمان اقداماتی برای دفاع از منافع خود انجام می‌دهیم. حال می‌تواند در زمینه دفاع از شهروندان آمریکایی در مقابل حملات ایران باشد یا دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این کاملاً در راستای منافع ماست. امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد. اما اگر نداد، پرزیدنت بایدن بسیار روشن اعلام کرده که همه گزینه‌ها بر روی میز است. ما می‌توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. به ارزش‌های ما پایبند باشیم در مقابل اقدامات ایران در تهدید آمریکایی‌ها یا بی‌ثبات کردن منطقه بایستیم، پیگیر یک راهکار دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باشیم و همانطور که اشاره کردید و من نیز تایید کردم، برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادلانه در زندان هستند تلاش کنیم. این یک رویکرد کلگرایانه است و ما می‌توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد منافع و ارزش‌هایمان است.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت ملی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
شما هم همینطور.
شیراز آباد
بازار تلفن‌های سری
مهردشت شهره
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر رادیو فردا. یک نگاهی میخواییم بکنیم به مسئله گاز و همونطوری که میدونید این روزها بحران گاز در ایران بار دیگه بیداد میکنه. اینکه در برخی از مناطق شاهد این هستیم که کارخانه ها به تعطیلی کشونده شدن، 50 کارخانه سیمان. و اصولا این بحران گاز دلیلش چیست؟ اون هم در کشوری که خودش تولید کننده و صادر کننده گاز هست و انرژی. این موضوع رو با دالگاه خاتین‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو در میون گذاشتم.
ایران طی سالهای گذشته نتونسته رشد تولید گاز مناسبی داشته باشه، یعنی بسیاری از پروژه های گازی خصوصا فازهای باقی مانده پارس جنوبی توسعه نیافته. از طرفی ایران با تلفات سنگین گاز مواجه هست، حتی بدون اینکه به دست مشتری برسه. برای نمونه ایران در همون مرحله تولید گاز 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز داره، چون گاز دو جور تولید میشه، یکی از میادین نفتی که گاز همراه میگیم و یکی هم میادین گازی. این گاز همراهی که تولید میشه تجهیزاتی لازم هست که اون رو جمع‌آوری بکنه. ایران این تجهیزات رو نصب نکرده. برای مقایسه 18 میلیارد متر مکعب تلفات گاز در مرحله تولید معادل 1/3 مصرف گاز ترکیه هست، رقم کلانی هست. یا برای یه مقایسه دیگه بکنیم، آذربایجان طی 11 ماه ابتدایی امسال 10 میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده به ارزش 15 میلیارد دلار. حالا این تلفات گاز در مرحله تولید ایران رو اگه حساب بکنیم 25 میلیارد دلار در سال هست. این یکی. دوم این که ایران تلفات بسیار بالای گاز در مرحله انتقال و توزیع داره، سالی 9 میلیارد متر مکعب، یعنی حدود 12 میلیارد دلار.
این به خاطر فرسودگی آقای خاتین‌اغلو، یعنی چون فرسوده هست تجهیزات یا مسائل دیگه ای داره؟
دقیقاً به خاطر فرسودگی هست. شبکه گاز ایران بسیار فرسوده هست. در همین فرسودگی رو در شبکه برق هم می‌بینیم. 13% برق تولیدی ایران در همون مرحله انتقال توزیع از بین میره. و یه نکته دیگه، 70 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی ایران به نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق ارائه میشه که راندمان این نیروگاه ها فقط 37% به طور متوسط. این راندمان حتی در آذربایجان، ترکیه رو نگاه بکنیم، حدود 50%. در اروپا تجهیزات گرمایشی هم اضافه کردن، بالای 50%. یعنی بخش عظیمی از گاز تولیدی ایران بدون اینکه به دست مصرف کننده برسه تلف میشه. و متاسفانه مقامات ایران به جای اینکه این مشکلات رو حل بکنن، مردم رو بدهکار کردن، مردم رو مقصر اعلام میکنن، در حالی که
یعنی همون مسئله که تحت عنوان الان گفته میشه که برخورد میخوان بکنن با مشترکانی که گفته میشن مشترکان پرمصرف هستن. آیا این شیوه اصلا جواب میده؟ و از طرفی آنچه که الان شاهدش هستیم، همین هدر رفتی که شما داری میگین، این مستلزم چه چیزی است؟ مستلزم سرمایه گذاری خارجیه که خب به خاطر تحریم ها ایران نمیتونه به سمتش بره؟
بله، شرکت های خارجی برای جلوگیری از فلیرینگ یا مشعل سوزی یا همون تلفات گاز در مرحله تولید میتونن وارد عمل بشن. خود ایران هم میتونه، قبلا هم چندین پروژه جلوگیری از مشعل سوزی رو ایران انجام داده، یعنی یه تکنولوژی فوق‌العاده‌ای نیست که نیاز. اینها توجه نمیکنن، براشون اولویت نیست. و یه نکته خیلی مهم، حتی بدتر از بحران انرژی در ایران، اینه که حدود 8% از تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران به خاطر همین فلیرینگ یا مشعل سوزی هست. و 900 میلیون تن در سال ایران تولید گازهای گلخانه‌ای داره به خاطر مازوت سوزی، به خاطر فلیرینگ، به خاطر این موارد، و لذا اینها اصلا اولویتشون نیست، اینها اصلا توجهی به این مسائل ندارن.
شنیدید صحبت‌های دالگا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی رو، و با این گفتگو به پایان این بخش خبری می‌رسیم. روزتون بخیر.